ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی. برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که ایالات متحده سه افغان را به دلیل نقش آنها در فعالیت‌های داعش در لیست سیاه تروریستان جا داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید:
ما متعهد هستیم که از تمام ابزارهای ضد تروریسم خود برای مبارزه با داعش استفاده کنیم و اطمینان حاصل کنیم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریسم بین المللی تبدیل نمی شود.
برخی از نیروهای کماندوی پیشین افغان خواهان انتقال خانواده هایشان از سوی امریکا شدند. محصلین پوهنتون های دولتی به خاطر بسته بودن این پوهنتون ها نگرانی دارند. یک تن از آنان گفت:
ما به خاطر آینده خود نگران هستیم. ما سال سال اول هستیم، یک سال تحصیل ما عیب میشه و ما باید ارتقا کنیم.
شماری از افغانهایی که با نیروهای آمریکایی در قرارگاه های آنها کار کردند از بی‌توجهی به سرنوشتشان شکایت دارند. یک تن از آنها میگوید:
مسائل امنیتیش برای ما بسیار مشکل است. کدام نفر اگه شیطونی که نگاه کرده خارجی ها کار کرده، هر چقدر طال بخوره برای ما شرایط ضیق میشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سه رهبر شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. اداره استخبارات طالبان در پروان ادعا کرده که یک مخفیگاه اسلحه را در پروان دریافت کرده است. و حداقل 46 تن که اکثرا شهروندان مقدونیه شمالی بودند در یک رویداد ترافیکی در بلغاریا کشته شدند. گزارش ها از وقوع یک انفجار در شهر کابل حاکی اند. باشنده های منطقه موسوم به قوای مرکز شهر کابل نیز به رادیو آزادی گفتند که انفجار بعد از ظهر امروز در همین منطقه رخ داده است. به گفته شاهدان عینی، یک موتر نو رنجر طالبان هدف این حمله بوده. تا هنوز درباره تلفات احتمالی این رویداد اطلاعی در دست نیست. مقام های طالبان نیز در این باره تا حال چیزی نگفتند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سه رهبر شاخه ولایت خراسان داعش را در افغانستان در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. این وزارت در بیانیه دیروز همچنان گفت که بالای یک شخص دیگر به خاطر فراهم کردن کمک مالی به شاخه خراسان داعش تحریم وضع کرده است. در اعلامیه آمده که ایالات متحده متعهد است تا از همه ابزار دست داشته برای مبارزه با تهدید از سوی شاخه خراسان گروه داعش استفاده کند. اعلامیه می‌افزاید که این اقدام بخشی از تلاش‌های پیگیر ایالات متحده است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان بین‌المللی مبدل نمی‌شود. در میان کسانی که در فهرست تروریستان جهانی جا داده شدند، ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر که امیر شاخه خراسان داعش معرفی شده شامل است. همچنان سلطان عزیز اعظم که سخنگوی این گروه معرفی شده شامل فهرست است. شخص سوم مولوی رجب صلاح الدین رهبر شاخه خراسان گروه داعش در کابل معرفی شده است. یک عضو بلند رتبه نیروهای خاص افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است که دیگر اعضای این نیروها را که در افغانستان باقی ماندند از این کشور بیرون کند تا از یک فاجعه بشری جلوگیری شود. این شخص که نخواسته است از او نام برده شود با فرستادن نامه‌ای به رادیو آزادی امروز این تقاضا را مطرح کرده است. ایالات متحده آمریکا و هم پیمانهایش هزاران افغان را که جانشان در خطر بود پس از به قدرت رسیدن طالبان از افغانستان بیرون کردند، اما هنوز هزاران تن دیگر در افغانستان ماندند و می‌خواهند این کشور را ترک کنند. اداره استخبارات طالبان در پروان ادعا کرده که یک مخفیگاه اسلحه را در پروان دریافت کرده است. قاری یاسر معاون ریاست استخبارات طالبان در پروان به رادیو آزادی گفت که این مخفیگاه سلام مربوط به نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی بود که در شهر چاریکار کشف شد. به گفته قاری یاسر در این مخفیگاه بر علاوه مهمات جنگی دیگر نزدیک به 50 میل کلاشینکوف نیز پنهان شده بود. طالبان میگویند در پیوند به این قضیه کسی را بازداشت نکردند. جبهه مقاومت ملی هنوز به این ادعا پاسخ نداده و نگفته است که آیا این مخفیگاه سلام مربوط به این جبهه بوده یا خیر. جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که نیروهایش در دره های فرعی ولایت پنجشیر بر ضد طالبان فعالیت میکنند، اما طالبان میگویند ولایت پنجشیر را به طور کامل در کنترل دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای بیش از 350 خانواده در ولایت کاپیسا پول نقد کمک کرده. هر خانواده امروز $265 آمریکایی از کمک های جهانی که توسط UNHCR توزیع می شد دریافت کرد. مولوی کریم الله وثیق رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که طالبان انتظار دارند تا کمک های بشردوستانه بیشتری از سوی جامعه جهانی با مردم کاپیسا صورت گیرد. سازمان ملل متحد از فقر سنگین در افغانستان هشدار داده و گفته است که میلیون ها تن در این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. این سازمان همچنان گفته است بیش از 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه با خطر مرگ روبروند. حداقل 46 تن که اکثرا شهروندان مقدونیه شمالی بودند در یک رویداد ترافیکی در بلغاریا کشته شدند. رئیس عمومی اداره پلیس ملی بلغاریا گفته است که 12 کودک در میان قربانیان هستند. 7 تنی که از این حادثه زنده بیرون شدند در شفاخانه در صوفیه مرکز بلغاریا بستری‌اند. استفان تانیف صدر اعظم بلغاریا این رویداد را تراژدی بزرگ خواند.
این یک تراژدی بزرگ است. با استفاده از این فرصت تأثیر عمیق خود را ابراز کرده و به نزدیکان قربانیان تسلیت می گویم.
علت اصلی رویداد تا حال روشن نیست، اما در بعضی گزارش‌ها گفته شده که بس مسافربری با دیوار فلزی کنار شاهراه برخورد کرده و آتش گرفت. این بس از استانبول ترکیه به قصد شهر اسکوپیه مقدونیه شمالی در حرکت بود. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است که از سفر به جرمنی به دلیل شیوع ویروس کرونا خودداری کنند. وزارت خارجه این هشدار را پس از یک بررسی تازه توسط مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌ها در آمریکا دیروز نشر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از مردم خواسته شده که به جرمنی نروند و در صورتی که مجبورند باید به طور کامل واکسین شده باشند. پیش از این متخصصان صحی در جرمنی هشدار دادند که شفاخانه‌های این کشور در نقاط مختلف با شمار روزافزون بیماران کووید مواجه می‌شوند. اروپا یک بار دیگر به مرکز بزرگ شیوع ویروس کرونا مبدل شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها گفته شد، ایالات متحده 3 شهروند افغان را به دلیل نقش آنان در رهبری شاخه خراسان داعش در افغانستان و حمایت مالی از این گروه در لیست سیاه تروریستان بین المللی قرار داده است. این اقدام آمریکا نشان می‌دهد که داعش به خطر جدی امنیتی برای افغانستان مبدل گشته است. اما حکومت ایالات متحده می‌گوید این گام به دنبال اقدامات جدی علیه تروریسم برداشته شده تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان بین المللی تبدیل نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تهدید روزافزون داعش در افغانستان و اقدام جدید آمریکا علیه آن. ایالات متحده 4 رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان را به دلیل رهبری و حمایت از این گروه به عنوان تروریستان بین‌المللی معرفی کرده و نام آنان را در لیست سیاه افزوده است. ثناءالله غفاری، سلطان عزیز اعظم و مولوی رجب به خاطر نقش آنان در رهبری شاخه خراسان داعش به عنوان تروریستان بین‌المللی معرفی شدند و اسمت الله خلوزی نیز به دلیل حمایت مالی از این گروه مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به رسانه‌ها گفت ایالات متحده از هر ابزاری که در اختیار دارد برای شکست تروریسم استفاده خواهد کرد.
ما متعهد هستیم که از تمام ابزارهای ضد تروریسم خود برای مبارزه با داعش استفاده کنیم و اطمینان حاصل کنیم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریسم بین المللی تبدیل نمی شود. این اسامی تروریستان را افشا و جدا می کند، از بهره برداری از سیستم مالی ایالات متحده جلوگیری می کند و در اجرای فعالیت های مرتبط با قانون کمک می کند.
با این حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری حکومت پیشین در پاسخ توییتی که بخش مبارزه با حراس‌افکنی وزارت خارجه آمریکا در آن ثناءالله غفاری را امیر کل داعش در افغانستان معرفی کرده است نوشته است که او عضو شبکه حقانی است و از آن شبکه دستور می گرفت و پشتیبانی می شد. او از سالها در فهرست زیر پیگرد بوده است. حرفه‌اش انجینری است و خانواده‌اش در پاکستان است. آقای صالح گفته است او اصلا امیر کل داعش در افغانستان نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید اسمت الله خلوزی متهم است که از طریق شبکه انتقال غیرقانونی پول در ترکیه به نام حواله به شعبه خراسان داعش پول ارسال کرده است. به گفته این وزارت خلاصه شبکه‌های قاچاق انسان در افغانستان را تامین مالی می‌کند و حرکت شبه نظامیان خارجی را که به دنبال تشدید تنش‌ها در افغانستان و منطقه هستند تسهیل می‌کند. اندریا گاکی مدیر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته این اقدام نشان می‌دهد که ایالات متحده در مبارزه با داعش جدی است و اجازه نمی‌دهد که اعضای آن از سیستم مالی بین‌المللی به نفع فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و دیگر کشورها استفاده کنند. اما طالبان این اقدام آمریکا را گام مؤثر برای مبارزه با داعش نمی‌دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که این اقدام بیشتر تبلیغاتی است.
این یک اقدام نمایشی معلوم می‌شود. ایزام که آنان از اونام بردن 3 سال پیش در ننگرهار کشته شده است. افراد دیگر نیز هویت مجهول دارند و ما نمی‌شناسیم. دیگر اینکه آنان داعش را بزرگنمایی می‌کنند. ما این را گام مؤثر نمی‌دانیم و نه هم آنان چنان مهره مهمی هستند که به این تحریم ها بیارزند.
طالبان داعش را برای حکومت خود و مردم افغانستان تهدید نمی‌دانند و می‌افزایند که این گروه را شکست دادند. اما هفته گذشته دبرا لانز نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گفت که داعش در حال تقویت است و اکنون تقریبا در تمام ولایات افغانستان فعالیت دارد. آگاهان نظامی نیز به این باورند که فعالیت شاخه خراسان گروه داعش اخیراً شدت گرفته است. عبدالباری آرز آگاه نظامی بر رادیو آزادی چنین می‌گوید:
با آمدن طالبان در افغانستان پروسه تقویت داعش تیزتر شده. ما فکر میکنم که اکنون تقریبا شواهدی وجود داره که در تمامی افغانستان این در تمامی ولایات داعش نفوذ کرده.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست، داعش علاوه بر بمگذاری های کوچک که طالبان و غیر نظامیان در ولایات و مناطق مختلف افغانستان را هدف قرار داده است، 5 حمله مرگبار را در کابل، کندوز و قندهار انجام داده است. در این حملات کم از کم 450 تن کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برخی از نیروهای ویژه و کماندوی پیشین افغانستان خواهان انتقال خود و خانواده هایشان از سوی امریکا شدند. یک تن از اعضای ارشد این نیروها با ارسال بیانیه به رادیو آزادی گفته که اگر به امریکا منتقل نشوند فاجعه انسانی رو خواهد داد. او از تهدید بلند امنیتی از سوی طالبان گفته و خواستار کمک فوری امریکا در این راستا شده است. فرشته نگاه جزئیات این بیانیه را در این گزارش جا داده است.
یکی از اعضای ارشد نیروهای پیشین ویژه و کماندوی افغانستان از مقامهای امریکایی خواسته تا اعضای باقی مانده این نیروها را به امریکا منتقل کند تا به گفته او از یک فاجعه انسانی جلوگیری شود. این عضو ارشد کماندوی سابق که نخواست نامش افشا شود بیانیه‌ای را در این مورد امروز به رادیو آزادی فرستاد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، امریکا و متحدانش از 15 آگست تا 31 آگست ده ها هزار افغان در معرض خطر را از افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دادند. تا اواخر اکتبر حدود 53500 افغان در 8 پایگاه نظامی در امریکا اقامت داشتند و قبل از جابجایی شدن در سرتاسر این کشور مراقبت های صحی و سایر کمک ها را هم دریافت کردند. اما هنوز هم هزاران افغان دیگر در افغانستان باقی ماندند که می‌خواهند از زیر سلطه طالبان بیرون شوند. بیشتر اینها کسانند که از نزدیک با نیروهای غربی کار کردند و حالا در تهدید عملات تلافی جویانه طالبان قرار دارند. نیروهای ویژه و کماندوهای سابق افغانستان در بیانیه خود به رادیو آزادی گفتند که این نیروها که بخش از نیروهای نظامی نخبه و بهترین نیروهای جنگی در افغانستانند، با نیروهای ویژه امریکا، ناتو و شرکای بین المللی آنها در 20 سال گذشته برای اهداف مشترک و برای از بین بردن تروریسم همکاری کردند. در بیانیه گفته شده که آنها دوشادوش علیه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان جنگیدند و صدها تن از امرزمان نخبه خود را در راه مبارزه با طالبان از دست دادند. در ادامه گفته شده که پس از فرار رهبران سیاسی و سقوط افغانستان به دست طالبان، نیروهای ویژه و کماندو این کشور نیز از هم پاشید و بسیاری از اعضای آن در خطر باقی ماندند. به گفته آنها طالبان به دنبال نیروهای ویژه و کماندوی افغانستانند و احتمالاً کسانی را که دستگیر شدند اعدام خواهند کرد. اما طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در نخستین روزهای حکومتشان عفو عمومی را اعلام کردند و گفتند که افرادی که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی و یا هم با حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی کار کردند، هدف عملیات تلافی جویانه قرار نخواهند گرفت. این بیانیه از مقام‌های آمریکا خواسته که کمک کند تا افراد باقی مانده در افغانستان با خانواده هایشان به ایالات متحده منتقل شوند و آمریکا باید مسئولیت تاریخی خود را در قبال همکاران افغان خود انجام دهد. وزارت خارجه جرمنی در 19 نوامبر گفت که جاسپر ویک، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، و مارکوس پوتزل، سفیر جرمنی برای این کشور، با مقام‌های ارشد حکومت طالبان ملاقات کردند. به گفته مقام‌های جرمنی، طالبان قول دادند که عفو عمومی اعلام شده قبلی برای عام افراد است و آنها همچنان تعهد کردند که عبور آزادانه برای افغان‌هایی که می‌خوان کشور را ترک کنند وجود دارد.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شماری از محصلان پوهنتون‌های دولتی کابل خواهان بازگشایی پوهنتون‌های دولتی هستند. آنان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که وزارت تحصیلات عالی باید هرچی زودتر در مورد سرنوشت آنان تصمیم بگیرد. آنان از طالبان می‌خواهند که آن دانشجویانی را که در سمستر آخر سال آخر آموزشیشان بودند ارتقا دهند و فارغ بشمارند. از سوی هم احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان، به رادیو آزادی گفت این وزارت تلاش می‌کند تا پوهنتون‌های دولتی نیز مانند پوهنتون‌های خصوصی با کار شروع کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 3 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد، اما هنوز هم دروازه های پوهنتون های دولتی برای دانشجویان باز نشده و این مسئله شماری از محصلان را نسبت به آینده ایشان ناامید کرده است. شماری از دانشجویان میخواستند روز سه‌شنبه برای بلند کردن صداهایشان در پوهنتون کابل اعتراض کنند، اما این کار صورت نگرفت و علت آن هم روشن نیست. اما شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند در کنار باز شدن پوهنتون های دولتی، طالبان باید دانشجویانی را که سمستر آخر تحصیلی شان بود فارغ کنند تا یک سال دیگر منتظر نمانند. برخوردی که طالبان با دختران صنف‌های 12 کردند. سمیم دانشجوی سال اول پانزده کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل است.
ما به خاطر آینده خود نگران هستیم. ما اصل سال اول هستیم و مسئله ارتقای ما چطور میشه، چی رقم شده، باید امارت به این تلاش باشه که ما را ارتقا بده. یک سال تحصیل ما عیب میشه و ما باید ارتقا کنیم تا بتونیم به پیشرفت یک جای برسیم.
پیش از این وزارت معارف طالبان اعلان کرد آن دختران که صنف 12 بودند بدون امتحان امسال فارغ خواهند شد، اما تا کنون طالبان تصمیمی در پیوند با دانشجویان پوهنتون‌های دولتی نگرفتند. حدود یک ماه پیش طالبان اعلام کردند که روند تحصیلی اثر گرفته خواهد شد، اما نیاز است بخش‌های دختران و پسران از هم جدا باشند. پس از این اعلان اکثریت پوهنتون‌های خصوصی به فعالیت آغاز کردند، اما پوهنتون‌های دولتی همچنان بسته ماندند. روح الله محصل فاکولته حقوق پوهنتون کابل میگوید پیش از حاکمیت طالبان تمام تمرکزش روی برنامه ریزی تحصیلیش بود، اما حالا امید و رویاهایش نابود شده است.
صدای محصلین میخواهیم به گوش مسئولین وزارت تحصیلات عالی برسانیم که محصلین خواستار شروع شدن پوهنتون هستند. پوهنتون ها باید هر چه زودتر شروع شوند تا سرنوشت محصلین معلوم شود.
با این حال احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید برای گشایش دوباره پوهنتون‌های دولتی تلاش‌ها ادامه دارند، اما هنوز هم چالش‌هایی هستند.
در مورد زکری وزارت پورا کوشش کی
ویچید. وزارت تحصیلات عالی تلاش میکند تا پوهنتون‌های دولتی مانند پوهنتون‌های شخصی آغاز شود. اینکه حالا پوهنتون‌های شخصی آغاز شد معلوم است که ما کوشش میکنیم تا پوهنتون‌های دولتی هم برای محصلان باز شود، اما برخی مشکلات است، از جمله مشکلات اقتصادی است که در تلاش پیدا نمودن راه حل برای آن هستیم.
آقای تقی میگوید وزارت تحصیلات عالی روی طرح کار میکند که به اساس آن محصلان که سمسترهایشان نیمه تمام است آن را تکمیل کرده و یک سال ارتقا کنند. به گفته وی هنوز هم این طرح نهایی نشده است و در صورت نهایی شدن عملی خواهد شد.
رادیو آزادی. شماری از افغانهایی که در پایگاه‌های نظامی با ایالات متحده آمریکا همکار بودند، این کشور را نسبت به سرنوشت خود و خانواده‌هایشان بی‌توجهی متهم می‌کنند. شماری از آنان که تا هنوز در افغانستان به جا ماندند، به رادیو آزادی می‌گویند ابتدا شامل روند اسایوی شدند، اما دیر زمانی می‌شود که هیچ خبری از این روند ندارند. این ادعاها در حال مطرح می‌شوند که پیش از این ایالات متحده بارها گفته است به رعایت امتیازهای همکاران افغانش در 20 سال گذشته و انتقال آنان به امریکا متعهد است و روند تخلیه تا هنوز جریان دارد. در این گزارش بیشتر میشنوید.
انتظار طولانی مدت برای دریافت پاسخ ویزه ویژه مهاجرت یا اسایوی همکاران افغان دولت ایالات متحده را با سرنوشت ناروشن روبرو کرده است. شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند. با وجود که اسنادهایشان تکمیل بوده و واجد شرایط اسایوی هستند، اما تا هنوز در افغانستان و بی سرنوشت ماندند. شش تن از آنان سندهای دست داشتهشان را نیز با رادیو آزادی در میان گذاشتند. تمامی آنان در پایگاه مرهد در کابل با نظامیان آمریکایی کار کردند. نصیر احمد 13 سال در این پایگاه نظامی با نیروهای آمریکایی کار کرده. میگوید یک سال و پنج ماه پیش به اسایوی ثبت نام شد، اما تا حال منتظر است. آخرین پاسخ دریافتی او 9 سپتامبر سال روانه میلادی بود. نصیر احمد میگوید بیشتر اطرافیانش می دانند چه وظیفه داشته و این میزان خطر جانی با او و خانواده‌اش را افزایش می دهد.
مسائل امنیتیش برای ما بسیار مشکل است. کدام نفر اگر شیطونی که نگاه کرد خارجی ها کار کرده، اگر رقم شده دگر شده، میگن این مشکلات امنیتی را ما داریم، زیادتر این مشکل اگر تال هر چقدر تال بخوره برای ما شرایط ضیق می شود.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بارها گفته است که روند بیرون کردن آمریکایان و همکاران افغانانان هنوز هم از افغانستان ادامه دارد. در آخرین مورد هم نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در 25 ماه عقرب به رسانه‌ها گفت که ماموریت تخلیه از افغانستان تا هنوز به پایان نرسیده است.
باقی ماندیم و ما نگران جان خود و اعضای فامیل خود هستیم.
حنیف به نمایندگی از شماری از همکارانش کارهای سایبی را دنبال می کند. او به رادیو آزادی می گوید افغانان که با او در یک پایگاه نظامی کار می کردند، تنها 7 تن توانستند در روند تخلیه به امریکا منتقل شوند و 120 تن دیگر سرنوشت نامعلوم دارند. با گفته او همه این افراد تجربه کاری چند ساله و اسناد کافی دارند، اما مجبور هستند به خاطر حفظ جان خود هر چند مدت یک بار تغییر مکان دهند.
در کمپ آمریکایی‌ها کار کردیم، کارمند بودیم، در بخش‌های مختلف کار کردیم. فعلا در افغانستان باقی ماندیم و اسایوی هم داریم. هنوز آمریکایی‌ها برای ما هیچ کاری نکردند. بارا براشون که ایمیل کردیم، گفتن منتظر باشین. منتظر هستیم، چیزی روشنی بر ما نامده. در روان تخلیه خیلی ضعیف بودن و ما نتونستیم در وقتی تخلیه داخل میدان شویم و انتقال شویم به امریکا و نگران جان خود و اعضای فامیل خود هستیم که اسایوی ما نتیجه نداده.
آخرین سربازان خارجی به شمول امریکایی ها 15 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان این کشور را ترک کردند. طالبان پس از تصرف کابل و بیشتر بخش‌های کشور عفو عمومی اعلام کردند، اما این موضوع نتوانست شدت نگرانی افغانان باقی مانده همکار با آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای عضو ناتو را کاهش دهد. دلیل هراس و استراب این افراد گزارش‌های است که پس از اعلام عفو عمومی در مورد شکنجه و محکمه صحرایی برخی از کارمندان پیشین دولت و کسانی که با نهادهای بین‌المللی کار کردند و هر از گاه نشر و پخش می شوند. از همین رو کندی روند پذیرش اسایوی نارضایتی افغانان همکار با ایالات متحده آمریکا را برانگیخته. شکیب یکی دیگر از ثبت نام کنندگان اسایوی است که بیش از 2 سال با آمریکایی ها کار کرده است. او به رادیو آزادی می گوید از 6 ماه به این طرف پاسخی از پیشرفت کارهای اسایویش دریافت نکرده است.
خواست ما فعلا همی است که ما اپلای میکنیم به سفارتشون، سفارتشون اسنادای ما را رد میکنن. حتی اگر بخواین که امو بج نمبر را که در کارت ما هست اگر امو را سر از امو تحقیقات کنن و تمام موضوع برشون واضح میشه.
SIV یا ویزه ویژه مهاجرت امتیاز پناهندگی ایالات متحده آمریکا برای آن همکاران غیر آمریکاییشان است که در کشورهای آسیب پذیر با دولت آمریکا کار میکنند. روند این گونه ویزه‌دهی در سال 2008 میلادی از سوی دولت آمریکا به راه انداخته شد. پس از آن افغانان زیادی توانستند با استفاده از این امتیاز به آمریکا منتقل شوند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ماموریت 20 سالهشان در افغانستان ده ها هزار همکار افغان داشتند که پس از ختم ماموریت نظامیشان در این کشور تا حال توانستند بیش از 120 هزار تن را انتقال دهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
با آغاز حاکمیت طالبان برق دولتی غور قطع شده است. صدها خانواده و بخش تجارتی از نبود برق در این ولایت متاثرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنبه تر.
شیر احمد مرادی مسئولی کچاپخانه ها در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور است. میگوید از یک ماه بدین سو به دلیل قطع برق کاروبارش کم شده است. از سوی دیگر کارگیری از جانورترهای کوچک از این اوران نیز سنگین کرده است.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنبه تر به خاطر اینکه جنبه تر برقی درستی نداره، از لحاظ استانداردی مشکل داره و دوم هم این ما نمیتونیم مصارف زیر برآورده کنیم.
این وضعیت بازار دستگاه های سولر یا تولیدی برق خورشیدی را در فیروزکو گرمتر از گذشته ساخته، اما شمارنده که باشنده های فیروزکو توان اقتصادی خرید این دستگاه را دارند. شریف دکاندار و عبدالرحمن باشنده غور میگویند
یک بتری ما فعلا میفروختیم به 1000، حال فعلا میخرم خودم با 1500، ولی با مشتری میفروشیم به 1300 کنه.
ما مردم غریب بیچاره کولر نمیتونیم بخریم، بتری نمیتونیم بخریم، برق نداریم، سه ماه میشه برق قطع شده.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شرکت دولتی برشنا به دلایل مالی توانایی فعال نگه داشتن جنراتورهای تولید برق را از دست داده است. این جنراتورها تنها منابع تولید برق برای هزاران باشنده ولایت غورند. عبدالسلام توحید سرپرست شرکت برق برشنا در غور گفت
ولایت قوری ما دیگه برق بارددی نداره، دیگه چی نداره، جنراتور دیزلی داره. خاطر اینکه نبود تیل از مرکز که تیل که یه نشه به خاطر یمزه قطع است که مردم هم دو مشکل به طوری که زمستان سخت است و همون خاطر طوری که سر میبره مردم.
دو جنراتور شرکت برشنا پیش از حاکمیت طالبان در ولایت غور 8 ساعت در 24 ساعت فعالیت میکردند و با تولید با ظرفیت 1.5 مگاوات برق به شمول بخش تجاری در شهر نزدیک به 3000 خانواده را از انرژی برق مستفید میکردند. مقامات مسئول هنوز نمیدانند که چه زمانی این جنراتورها دوباره فعال خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
من محمد نبی هستم، از سالی کوسان شکایتی دارم از امارت اسلامی. قدی قیمتی احد گذشت رگیست، یک بیجیار دی پنسیره با 2000 رسید است، یک بکیلو با 2000 رسید است، ما چی رقم کنیم؟ به اصلاح اینا از اشر جمع میکنم از تمام یاد تو این خانه به خانه نان جمع میکنم، ما چی رقم حکومت هم چی رقم حکومت میکنم که ما میگه حکومت داری داریم.
سلام، صادق هستم از ولایت ننګرهار. به خاطر ارت و روغن بلند رفته بود، هیچ پیسه پیدا نمیشه، کاروبار نیست، ما چی کنم دیگه، مشکلات زیاد است.
من نعمت الله از ولسوالی لولاش. کامک هایی که در این ولسوالی میایه برای مستحقین درست توزیع نمیشود. ما که خودم یک مهاجر بیجا هستم، در یک خانه یک همسایه زندگی میکنم و کسی در سراغ ما نمی آید. شما مهاجر هستن میگن نه، این قریب حساب مردم نادار می گیره، نه اون طرف در حساب انجنیر و در حساب کسایی که آرد و مواد خارک توزی می دن، نه اونا تحویل می گیره.
این جانب عبدالولی از ولایت هلمند. مردم کمک هایی که بنام داده می شود و از طرف ملل متحد است، اینمی کمک ها که است، اینمی در هر مسجدی که قصبات اینا میای، ما نزدیک مربوط شهروالی هستیم، در کمپ مختار، در هر مسجد 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر نوشته میکنه دیگاهش نمیته.
بنده شیر آقا هستم از غزنی زنگ زده ایم اینمی دوباره از کمک ها اینمی علی که بوری برای مردم پیشدارا پخش میشه برای غریب غربه هیچی نیست.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
انفجار امروز در شهر کابل رخ داد. مقام‌های طالبان گفتند که در این انفجار در منطقه قوای مرکز 2 زخمی شدند. یک عضو بلند رتبه نیروهای خاص افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است که دیگر اعضای این نیروها را که در افغانستان باقی مانده‌اند از این کشور بیرون کند تا از یک فاجعه بشری جلوگیری شود. اداره استخبارات طالبان ادعا کرده که یک مخفیگاه اسلحه را در پروان دریافته است. قاری یاسر معاون ریاست استخبارات طالبان در پروان به رادیو آزادی گفت که این مخفیگاه سلام مربوط به نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی بود که در شهر چاریکار کشف شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید 3 رهبر شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. حداقل 46 تن که اکثرا شهروندان مقدونیه شمالی بودند در یک رویداد ترافیکی در بلغاریا کشته شدند. رئیس عمومی اداره پلیس ملی بلغاریا گفته است که 12 کودک در میان قربانیان هستند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است که از سفر به جرمنی به دلیل شیوع ویروس کرونا خودداری کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارند. ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار را یکی پی دیگر می شنوید. برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آسیب احمدی مشزن افغان برای رقابت با حریف پاکستانی آمادگی میگیرد. آقای احمدی که اکنون در امارات متحده عربی مصروف تمرینات است، بر رادیو آزادی گفت که قرار است در 11 دسامبر برای دفاع از کمربند قاره آسیا با نادر بلوچ حریف پاکستانیش به میدان برود. این رقابت از سوی نهاد D4G پروموشن در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. آسیب احمدی مشزن افغان تا حال 13 رقابت حرفه‌ای داشته و همه را برنده شده است. او گفت که عریفش نیز در 10 مسابقه 10 برد حرفه‌ای را به نام خود ثبت کرده است. آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ از رواندازی رقابت های بازکشی در جریان هفته جاری خبر داده است. سهراب عثمانی مسئول بخش آگاهی عامه آمریت ورزشی ولایت بلخ امروز بر رادیو آزادی گفت که این رقابت ها برای رشد ورزش بازکشی در ولایت های شمال و آماده شدن ورزشکاران برای لیگ برتر بازکشی راندازی می شود. او افزود که در این رقابت ها 10 چاپ‌انداز از ولسوالی های مختلف ولایت بلخ و دیگر ولایت شمال شرکت می کند.